اون دیوونه نیست، اما کارای دیوونه واری انجام داده. آخه چجوری ذهنه نوجوان تو دهه 80 میلادی اونم تو آفریقای جنوبی به بانکداری اینترنتی قد میده؟ اینجاست که شما با یه پدیده‌ای مواجه میشید به نام ایلان ماسک، کسی که براش آینده نسل بشر اهمیت داره و دنبال اینه که سیاره مریخ رو برای انسان سکونت پذیر کنه و با تأسیس شرکت اسپیس ایکسش داره تو این راه قدم برمی‌داره. در این حال حواسش به زمین هم هست، با راه اندازی شرکت تسلا موتورزش ماشین‌های برقی تولید می‌کنه که هوا رو آلوده نکنه و همچنین شرکت دیگه اش سولار سیتی پنل‌های خورشیدی تولید می‌کنه که انرژی خورشید رو تبدیل به برق بکنه. تو این اپیزود میخوام شما رو با زندگی نامه ایلان ماسک آشنا بکنم و همراه نویسنده این کتاب به سالن اسپیس ایکس قدم بذاریم، پیپل، سولار سیتی و تسلا رو باش آشنا بشیم و از اتفاقاتی که تو زندگی این اعجوبه قرن افتاده خبردار بشیم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های پادکست کتاب جیبی. این اپیزود 78 پادکست کتاب جیبیه که تو مرداد ماه 1402 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و این بار رفتم سراغ کتاب ایلان ماسک نوشته اشلی ونس. اپیزود ایلان ماسک در دو قسمت منتشر میشه، قسمت اولش رو این هفته میشنوید و قسمت دوم رو هفته آینده. بریم با هم سراغ کتاب ایلان ماسک، تسلا، اسپیس ایکس و فتح آینده ای رویایی. اسپانسر این اپیزود چینیابه. اگر شما علاقمند باشید که شروع کنید به تجارت با چین، بخواید روش‌های جستجوی قیمت کالا یا پیدا کردن کارخونه‌ای تو چین رو بدونید، این کار مسلماً نیاز داره یک عالمه وقت بذارید، فنون تجارت رو یاد بگیرید یا از تجربه تاجرای قدیمی تو این زمینه استفاده کنید. چینیاب یه استارتاپ بین‌المللی با سابقه 15 سال حضور مستقیم تو چین هست که هر وقت فیلتون یاد چین کرد و اسم بازارای پرزرق و برقش اومد، خیلی راحت و تخصصی شما را از چم و خم تجارت با چین خبردار میتونه بکنه. اینجوری هم به سوداوری میرسید و هم یه تجارت کم ریسک و البته پربازده رو میتونید تجربه کنید. وبسایت و اینستاگرام چینیاب رو هم در توضیحات اپیزود براتون گذاشتم، میتونید مراجعه کنید. اونجا پر از محتواهای آموزشی رایگان درباره تجارت با چین و آدرس بازارای عمده فروش در چین هست. شماره تلفن تماس با چینیاب رو هم براتون تو توضیحات اپیزود گذاشتیم که اگر نیاز به مشاوره رایگان داشتید دست به جنبونید و شماره شون رو بگیرید و با خبر بشید از تجارت با چین و سوالاتی که براتون مطرح هست رو اونجا بپرسید. اسپانسر این اپیزود چینیاب. این کتاب کامل ترین زندگی نامه ایلان ماسکه. مردی که امروزه ماشینای برقی درست میکنه، باتریای خورشیدی میسازه، موشکاش راه فضا رو در پیش گرفتن و کلن سودای ایجاد یه تمدن جدید رو سیاره مریخ رو داره. اولین سوالی که ایلان ماسک از نویسنده کتاب اشلی ونس بعد از یه شام مفصل توی رستوران غذای دریایی تو سیلیکون ولی پرسید این سوال بود: تو فکر میکنی من دیوونم؟ اشلی ونس خاطره اون روز ملاقاتش با ایلان ماسک رو اینجوری تعریف میکنه. میگه من یه خورده زودتر رسیدم رستوران و برای خودم نوشیدنی سفارش دادم. میدونستم که ایلان مثل همیشه یه خورده تأخیر داره، دیر میکنه. یه رو بعد ایلان ماسک رسید. یه کفش چرمی پاش بود، یه شلوار جین و یه پیرهن شطرنجی تنش کرده بود. حدود 183 سانت قدش بود، شونه‌هاش خیلی پهن بود و البته ظاهرش کمی خجالتی. سرش پایین بود، وقتی به من رسید دست داد و سلام کرد، نشست رو صندلی. یکم زمان برد تا کم کم یخش باز بشه. ایلان ماسک منو دعوت به شام کرده بود که درباره چند تا مطلب با هم دیگه صحبت کنیم. اشلی ونس میگه من یک سال و نیم پیش به ایلان اطلاع داده بودم میخوام دربارش کتاب بنویسم، جواب داده بود که رو کمک من هیچ حسابی باز نکن. اما از اون طرف پشت کار خبرنگاری من باعث شد که من دل سرد نشم. با کارمندای سابق تسلا موتورز و اسپیس ایکس شروع کردم مصاحبه کردن، همچنین با دوستای ماسکم مصاحبه کرده بودم. با حدود 200 نفر در مجموع مصاحبه کردم، صحبت کردم، تا اینکه به خود ماسک رسیدم که باهاش مصاحبه‌ای نداشتم و می‌خواستم تو کتابم حتما مصاحبهش بیاد. شکر خدا تماس گرفت خود ایلان ماسک با من به طور باورنکردنی و به من گفت که به شرطی حاضرم با تو چاپ کتاب همکاری بکنم که اول کتاب تو بخونم، هر جور لازم بود من توضیحاتی اونجا بدم و کم و زیاد بکنم. منم قبول کردم. اون روز تو رستوران بعد از 2 ساعت که من و ایلان ماسک با هم گفتگو کردیم درباره کتاب، دستاشو گذاشت رو میز، یکم خم شد سمت من، زل زد تو چشمان، برگشت به من گفت که ببینم تو فکر میکنی من دیوونم؟ اشلی ونس میگه زبونم بند اومده بود، نمیدونستم شوخی میکنه یا داره جدی از من میپرسه. اما بعد فهمیدم اصلا دنبال جواب نیست، چون خودش جوابو میدونست. بعد از اون قرار ملاقات ما با هم دیگه دست دادیم، به علامت اینکه موافقت کرد که با من همکاری بکنه تو چاپ کتاب. سوار ماشین سدان مدل اس ساخت کمپانی خودش تسلا شد و گازشو گرفت رفت. اشلی ونس میگه اولی مصاحبه رسمی من با ایلان ماسک حتما برای شما جالب و شنیدنیه که این آدم چه جور آدمیه. میگه من فهمیدم ماسک یه مدل خاصی حرف میزنه، رفتار میکنه و در این حال یه آدم با اعتماد به نفسه، اما تو برخورد اول یه کمی کمرو و خجالتی و دست پاچه به نظر میرسه. یه لهجه آفریقای جنوبی داره که هنوزم باهاش هست و برای اینکه بهترین عبارت رو پیدا کنه که منظورش رو برسونه، یه کمی دست و پا میزنه، با مکس حرف میزنه و نکته جالب شخصیتش اینه که پیچیده ترین جمله های علمی رو بدون اینکه شما نیاز به فکر کردن داشته باشید، عین هلو به پرتوگلو میتونه به شما تحویل بده و این هنر ایلان ماسکه. توقعی هم که از شما داره موقع صحبت کرده اینه که شیش دنگ حواستون بهش باشه. تو وسط حرفاش شوخیای بامزه با شما میکنه، باعث میشه مکالمتون جذابتر بشه. برای اینکه مطمئنم بشه شما کاملا منظورشو فهمیدید، روی سری از حرفاش تأکید میکنه. ایلان ماسک اصلا و ابدا هم اهل حاشیه رفتن نیست، مستقیم میره سراغ اصل مطلب. اما زندگی نامه ایلان ماسک طبق گفته های خودش از این قراره. بلا فاصله بعد از اینکه از کالج فارغ التحصیل میشه، جذب دنیای شگفت‌انگیز .com میشه و کمپانی درست میکنه برای خودش به نام زیپتو. زیپتو یه نسخه اولیه از شبیه نقشه گوگل. سال 1999 یه شرکت آمریکایی که تو زمینه تولید و فروش قطعات جانبی کامپیوتر داشته فعالیت میکرده به نام کامپک، زیپتو رو میاد به قیمت 37 میلیون دلار میخره و سهم ماسک از این فروش میشه 22 میلیون دلار. این مبلغ رو که اون موقع مبلغ کمی هم نبوده، ایلان ماسک سرمایه گذاری میکنه برای تأسیس شرکت بعدیش یعنی پیپل. تا سال 2002 که پایگاه خرید فروش اینترنتی ای‌بی میاد، پیپل رو هم ازش به مبلغ 1.5 میلیارد دلار میخره. پس تا اینجا ایلان ماسک 2 تا شرکت درست کرده و هر دوتاش هم به قیمت خوبی فروخته. اولی زیپتو و دومی پیپل. عقل سلیم حکم میکرد که ماسک نفسی چاه کنه، یه خورده به خودش استراحت بده و منتظر فرصتهای جدید باشه. اما ماسک اصلا انگار دنیاش با بقیه آدم ها فرق میکنه. به جای موندن تو سیلیکون ولی، برای رسیدن به آرزوهاش ماسک میره سمت لس آنجلس، نقل مکان میکنه به اونجا. اونجا میره 100 میلیون دلار از پولشو تو اسپیس ایکس هزینه میکنه. 70 میلیون دلارشو تو تسلا موتورز سرمایه گذاری میکنه. 10 میلیون دلارش هم تو سولار سیتی سرمایه گذاری میکنه. با این کارش ماسک تخم مرغاشو تو یه سبد قرار نمیده، تو 3 تا سبد قرار میده. و البته با این کارش ریسک پذیری سرمایه گذاریشو هم 2 برابر میکنه. چرا؟ چون تو 2 تا از گرونترین مناطق جهان، یعنی لس آنجلس و سیلیکون ولی، مجموعه پیچیده‌ای رو شروع میکنه به ساختن. تو لس آنجلس اسپیس ایکس رو راه اندازی میکنه و در سیلیکون ولی هم تسلا موتورز رو. ساختمون اسپیس ایکس تو لس آنجلس واقعاً یه ساختمون بی‌نظیره یا کم نظیره. همش سفیده. وقتی هم شما وارد این ساختمون میشید، طبق گزارش اشلی ونز نویسنده این کتاب، واقعاً متحیر میمونید که این آدم چه کرده. تو قلب لس آنجلس اومده شرکت موشک سازی راه انداخته. کاری که ماسک تو اسپیس ایکس انجام داده اینه که اومده با صنایع بزرگ نظامی آمریکا مثل لاکید مارتین، بوئینگ رقابت کرده. نه فقط با این شرکت‌های آمریکایی رقابت کرده، با کشورهای روسیه و چین هم رقابت کرده تو زمینه صنایع نظامی و موشکی. اسپیس ایکس اسم خودش هم به عنوان تأمین کننده ارزون و بصرفه جا انداخت تو صنعت هوافضا. و برگ برندش هم این بود که ادعا میکرد، میگفت میتونیم ما موشکایی رو بسازیم به شما بدیم که توانایی اینو داره که محموله براتون بفرسته فضا و بعد با دقت بالا سفینه رو بشینه رو زمین. اگه این ایده های ماسک به ثمر میشست، میدونید چه اتفاقی میافتاد دیگه. تمام رقیبا میرفتن تو جاده خاکی و اون موقع آمریکا میشد به عنوان پیشتاز تو انتقال انسان و تجهیزات به فضا. این ایده ای بود که به نظر ماسک میتونست براش دشمنای سرسختی هم البته بتراشه. خود ماسک میگه تعداد آدمایی که میخواستن سر به تن من نباشه هر روز داشتن بیشتر میشدن و خانواده‌ام نگران بودن نکنه روسا مثلا یه بلایی سر من بیارن، ترورم کنن. در کنار اسپیس ایکس با اون عظمت، ماسک تسلا موتورز رو هم راه اندازی کرد. هدف چی بود؟ در تسلا ماشینای تمام برقی تولید بشه. این ماشین از طریق دلالم به دست مشتری نمی رسید، مستقیم از راه اینترنتی یا تو نمایشگاه تسلا قرار بود فروش بره. چون این ماشین برقی ها نیاز به تعویض روغن نداشت، بازدیده دوره‌ای نمی خواست، پس تسلا رو خدمات پس از فروشش حسابی باز نکرده بود. اما الان که داریم با هم صحبت میکنیم، ایستگاه‌های شارژ تسلا تو سرتاسر بزرگراه‌های آمریکا، اروپا، آسیا میتونن در عرض 20 دقیقه ماشین برقی شما رو برای مسافرت چند صد کیلومتری آماده کنن و شارژ کنن. پس اگر شما از تسلا یه ماشین بخرید، نه نیاز حضوری برید اونجا مراجعه کنید برای رفع عیب و یا اینکه بازدید دوره‌ای بخواید برید به تعمیرگاه، و نه اینکه نیاز هست بابت راه رفتن ماشینتون هزینه پرداخت کنید. یعنی سوختش از طریق خورشیده، کاملا رایگانه و اون دستگاه‌هایی که ماشین شما رو شارژ می‌کنن هیچ هزینه‌ای از شما نمیگیره. و چه چیزی از این بهتر؟ در کنار اسپیس ایکس و تسلا موتورز، ایلان بزرگترین شرکت ساخت و نصب و راه اندازی پنل‌های خورشیدی رو به نام سولار سیتی تأسیس کرد که تو این عرصه شد برای خودش یه قوله به تمام معنا. خلاصه بگیم امپراتوری کارخونجات ماسک با ده ها هزار نیروی کار اونو تبدیل کرده به یکی از ثروتمندترین مردان جهان با درآمد خالص 10 میلیارد دلار. اشلی ونس نویسنده این کتاب میگه وقتی من از سرزمین ماسک بازدید کردم، متوجه شدم تنها یه چیز باعث شده این آدم این همه معجزه کنه. اون هم عشق و علاقه بی نهایتی که ماسک داره به صحبت کردن درباره فرود انسان به سیاره مریخ و همچنین عشق و علاقه‌ای که به ساکنان زمین داره و به فناوری پاک. کارمندای هر سه تا شرکت ایلان ماسک هم از قوانین ماسک باخبرن، باهاش خوب کار میکنن، تمام تلاششون غیر ممکنهای امروز به ممکنهای فردا تبدیل بشه. خیلی از کارمندا به خاطر همین عشق و علاقه‌ای که ماسک داره دوستش دارن، باش همراهی میکنن، تا دیر وقت براش وقت میذارن. حتی اون کارمندایی که به خاطر فشار زیاد کاری که ماسک بهشون میآورد کنار کشیدن، اما باز میگن ما نسبت به ماسک و کاری که میخواد انجام بده احترام قائلیم و بهش وفادار هستیم. از این جهت میشه گفت تفاوت ماسک با بقیه کارآفرینای سیلیکون ولی اینه که جهان بینیش با بقیه فرق داره. ماسک بیشتر شبیه یه جنرال تو میدون جنگه تا یه مدیر عامل شرکت. و اینجوری بگیم، همون کاری که مارک زاکربرگ کرد که شما بتونید عکس و فیلمتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و با دوستاتون در ارتباط باشید، ماسک هم میخواد نژاد بشر رو از نابودی نجات بده. میخواد در آینده که دیگه زمین گنجایش اینو نداره که بشر درش زندگی کنه، بتونه در کره مریخ ادامه حیات بده. سبک زندگی ماسک برای مدیریت شرکتش هم یه خورده عجیب غریبه. اگه یه هفته ماسک رو بخوام برای شما بگم، اینجوری میگم. میگم روزای دوشنبه رو تمام وقت تو اسپیس ایکس میگذرونه. سه‌شنبه صبح با جت شخصی میره سمت سیلیکون ولی. دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه رو در سیلیکون ولی تو تسلا مشغوله. روزای پنجشنبه برمیگرده لس آنجلس پیش اسپیس ایکسش. و 4 روز هفته رو با 5 تا پسر نوجوونش میگذرونه. ماسک یه 2 قلو داره و یه 3 قلو. نگهداری بچه هم به طور مشترک به عهده ماسک و همسر سابقش جاستینه. ماسک 2 تا ازدواج کرده، اولی با جاستین و دومی با رایلی. از هر دوتاشون هم جدا شده. از جهت روحیات هم ماسک به ندرت اهل خوشگذرونیه، اما اگه پیش بیاد این خوشگذرونی کاملا هیجان انگیز برگزارش میکنه که حالا بهتون میگم چجوری. مثلا میاد تو جشن تولد 30 سالگیش یه قلعه تو انگلستان اجاره میکنه، 20 تا از رفقاشو دعوت میکنه، از 2 تا 6 صبح فقط با هم قایم موشک بازی میکنن. یا توی جشن تولد دیگه‌اش یه قلعه تو نیویورک اجاره میکنه، 50 نفرم دعوت میکنه از دوستاشو. تم مهمونی رو هم سبک ژاپنی میذاره. خود ماسک لباس سامورایی میپوشه. یکی از برنامه‌های تو قلعه هم کشتی به سبک ژاپنیه. و اتفاقا ماسک تصمیم میگیره خودکشی کنه، با یکی از بهترین کشتیگیرا مبارزه کنه. این کشتی ژاپنی که میگه میدونید دیگه، آدمای هیکلی چاق سنگین وزنن که مثلا 160 کیلو یارو وزنشه. این فقط کافیه بیفته رو شما، دیگه کار تمومه. خود ماسک میگه رقیب من تو کشتی یه کشتیگیر 160 کیلو بود. اما از اونجایی که آدرنالین خونم رفته بود بالا، هیجان زده شده بودم، جوگیر شده بودم، تصمیم گرفتم هر جوری شده این کشتیگیر ژاپنی رو بزنم زمین که بره هوا. راند اول و این کشتیگیره به من اجازه داد که من پیروز بشم. بالاخره معرفت نشون داد. اما راند دوم یک جوری شکستم داد که هنوزم کمرم به خاطر اون مبارزه میگه درد میکنه. اینجا با آقای ایلان ماسک میخوام بگم که تو باشی دیگه از این کارا نکنی. بالاخره هر که خربوزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه دیگه. تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم جناب ایلان ماسک یه پسر بچه اهل آفریقای جنوبی تو زمانی که اصلا معلوم نبود اینترنت یعنی چی، شروع کرده بود کارهای عجیب و غریبی تو این عرصه انجام دادن و دنبال این بود که پیپل رو درست کنه، دنبال این بود که زیپدو رو درست کنه و بعد از اینکه اونها رو فروخت و پولش رو سرمایه گذاری کرد، شرکت هایی رو تأسیس کرد به نام سپیس ایکس، تسلا موتورز و همچنین سولار سیتی. حالا ما یه خورده میخوایم درباره نوجوانی و زندگی ماسک بیشتر بگیم و بعد دونه دونه سراغ این شرکت ها میریم. بررسی میکنیم که این شرکت ها چجوری تأسیس شد، چجوری پا گرفت، شکست هاش و پیروزی هاش کدوم بود و محصولاتش چی بود. همینجور با همدیگه جلو خواهیم رفت. میخوایم یکم برگردیم به عقب، یعنی به نوجوانی ایلان ماسک، ببینیم شهرت این نوجوان آفریقایی از کی شروع شد. اسم ایلان ماسک اولین بار سال 1984 به آفریقا به گوش همه رسید. یه مجله به نام PC and Office Technology تو آفریقای جنوبی یه کد بازی که توسط ایلان ماسک نوشته شده بود رو چاپ کرد. اسم بازی بلاستر بود. حال هوای بازی هم فضایی و تخیلی بود. اما این برنامه از اینکه یه بچه 12 ساله ساخته باشه خیلی بهتر بود. چاپ این کد بازی یه درآمد $500 رو برای ماسک به همراه داشت که اون موقع پول زیادی بود. اسمش هم انداخت سر زبونا. بازی چی بود؟ شما تو بازی باید یه سفینه فضایی که توش بمبای هیدروژنی بود رو نابود می‌کردید. از همون سن و سال ایلان تو فکر فضا بود و اصطلاح تو آسمونا سیر میکرد و از سنش خیلی جلوتر بود. خودش میگه تو دوران کودکیم کتابای عکسدار زیاد میخوندم و تو تمام اون کتابا همیشه یه نفر بود که باید دنیا رو به جای بهتری تبدیل میکرد. ایلان تو 14 سالگی مثل همه همسن و سالاش دچار بحران هویت شد. تو 14 سالگی تمام تلاشش رو کرد به کمک دین، فلسفه، خوندن کتابا به جواب سوالاش برسه. اینجا بود که با یه کتابی آشنا شد که زندگی ایلان ماسک رو متحول کرد. اسم کتاب این بود راهنمای سفر رایگان به کهکشان، نوشته داگلاس آدامز. خود ماسک میگه آدامز تو این کتاب گفته بود مشکل ترین بخش قضیه اینه که چه سوالهایی ما باید بپرسیم. وقتی شما سوالا رو بدونید دیگه پیدا کردن جواب خیلی راحته. میگه من از این کتاب اینو یاد گرفتم که چه جوری سوال بپرسیم، چه سوالی بپرسیم. ماسک میگه اون موقع من به نتیجه رسیدم که باید دامنه آگاهی هامو افزایش بدم تا بفهمم باید چه سوالاتی اصلا بپرسم. این خیلی مهمه. پس تا حالا گفتیم ایلان ماسک تو 12 سالگی تو آفریقای جنوبی بازی رو طراحی کرد که باعث شهرتش شد، کد بازی رو نوشت که او رو مشهورش کرد، اما همیشه آرزوی یه مکانی رو داشت که بهش پروبال بده، بتونه به خواسته‌هاش برسه. برای همین پسرک رویا پرداز آفریقای جنوبی تصمیم گرفت بره کانادا. فکر میکرد که اونجاییه که میتونه پروبال بزنه. حضور ماسک تو کانادا هم اصلا برنامه ریزی شده نبود. ماسک فقط میدونست که دایی بزرگش ساکن مونترال کاناداه، سوار هواپیما شد، رسید فرودگاه کانادا، به مادرش زنگ زد که آدرس رو بگیره بره خونه داییش. اما مادرش یه خبر بد براش داشت. داییش نقل مکان کرده بود به آمریکا. این یعنی چی؟ ماسک تک و تنها مونده بود تو کانادا و هیچ جا رو برای اینکه بمونه اونجا نداشت. کوله پشتیشو برداشت رفت سمت یه مهمونخونه. بعد چند روز ماسک راهی خونه پسر داییش تو کانادا شد. دید از داییه که خیری ندیده، گو بریم الان سراغ پسر دایی. شروع کرد تو مزرعه پسر داییش مشغول شدن، سبزی میکاشتن، لوبیا میکاشتن و 18 سالگیشو بین همین پسر خاله ها تو اقوام مادری براش جشن گرفتن. ماسک تو کانادا رفت سراغ کارهای سخت مثل نظافت اتاق بخارشور. درآمدش نسبتاً بالا بود اون موقع، 18 دلار تو هر ساعت حقوق میدادن. 30 تا کارگر بودن با هم شروع میکنن به کار کردن، اما روز سوم ماسک میگه از سختی کار فقط 5 نفر موندن، آخر هفته هم شدن 3 نفر. تو این مدت مادر ماسک یعنی می به همراه برادر ماسک یعنی کیمبال و خواهرش توسکا داشتن تلاش میکردن که خودشونو به ماسک برسونن تو کانادا و بالاخره هم این اتفاق افتاد و دوباره خانواده اینجوری دور هم دیگه جمع شدن. سال 1989 ایلان تو دانشگاه کوینز ثبت نام کرده. در کنار درس ایلان و برادرش کیمبال یه کار عجیبی انجام میدادن. تو روزنامه دنبال چهره‌های سرشناس میگشتن، بهشون زنگ میزدن، بهشون میگفتن آقا شما مایلید ما باهاتون یه ناهار یه شامی بخوریم. واقعا ایده عجیبیه دیگه. و جالب این که جواب میداد. یکی از اون افراد یه مدیر رد بالای بانک بود که خودش بعداً به نویسنده میگه من عادت نداشتم به درخواست آدمای ناشناس جواب بدم، اما خودمو برای ناهار با این دوتا پسر مبتکر آماده کرده بودم. دوتا برادر اومدن روبروی من نشستن، خودشونو معرفی کردن، خیلی مؤدبانه برخورد میکردن. ایلان خودمونی تر بود، کیمبال برعکس خیلی اوتو کشیده بود. هرچی بیشتر با اینا صحبت میکردم بیشتر تحت تاثیر حرفاشون قرار میگرفتم. یه عزم و اراده بالایی رو تو این دوتا برادر میدیدم. آخر سر مدیر بانک به اینا پیشنهاد میده که یه دوره کارآموزی رو بیان تو بانک بگذرونن. ایلان هم قبول میکنه و بعد یه مدت میشه مشاور همین مدیر بانک. یه مدت دیگه میگذره، ایلان کریستی دختر مدیر بانک رو دعوت میکنه به جشن تولد خودش. ایلان با اینکه این دختر رو قبلا ندیده، ولی وقتی که کریستی با یه ظرف دسر لیمویی خونگی وارد آپارتمان می مادر ماست تو تورنتو میشه، ایلان مستقیم میره سراغش، دعوتش میکنه که بیاد داخل. کریستی خاطره اون روز اینجوری تعریف میکنه، میگه به نظرم دومین جمله بود که بعد احوال پرسی ماسک برگشت به من گفت من خیلی به ماشینای برقی فکر میکنم. کریستی میگه من همینجور هاج و واج مونده بودم که تو ملاقات اول این داره درباره چی صحبت میکنه. البته خود کریستی هم علاقمند بود به تکنولوژی، برای همین در آینده شروع کرد به نوشتن مقالات و کتابای علمی مختلف. ولی کریستی ماسک رو اینجوری تعریف میکنه، میگه یه جوون خوشتیپ، خوش برخورد البته و دوست داشتنی تو دلبرو و همون اولم هم قلبم رو بود. واقعا احساس میکردم با بقیه خیلی فرق داره. اصلا کریستی با اون موهای بلندش به ایلان خیلی میومد. تا وقتی هم که ماسک تو کانادا بود اینا با هم در تماس بودن، اما رابطه عمیق‌تر ماسک با این دختر نبود، با دختر دیگه‌ای بود به نام جاستین ویلسون. هم شاگردیش تو دانشگاه کوینز. جاستین موهای بلند قهوه‌ای داشت، قد و قامت کشیده و پر از عشق و انرژی برای ماسک. ایلان میگه که خیلی دختر قشنگی بود، خیلی باهوش بود، کمربند مشکی تکواندو داشت و تو ادبیات و هنر هم صاحب نظر بود. در کل میتونم بگم جذابترین دختر دانشکده. اما از جهت روانشناسی این دوتا یه خورده غیر عادی بودن، یعنی ایلان و جاستین. مثلا همش با هم در حال رقابت بودن. خود جاستین میگه که یه بار نمره من شد 97، نمره ایلان شد 98 تو امتحانات. ایلان رفت و اتاق استاد با روش خودش دو نمره دیگه ازش گرفت، شد 100. انگار ما همش با هم داشتیم میجنگیدیم، مسابقه میدادیم. اونا تو دوران دانشجویی چند بارم با هم قهر آشتی کردن، به تیپ و تاپ هم دیگه زدن. این بود تا اینکه سال 1990 فاروق که یه کانادایی بزرگ شده نروژ بود با ماسک هم اتاق شد. ماسک اون موقع برای کسب درآمد اول شروع کرد فروش قطعات کامپیوتر و خود کامپیوتر تو دانشگاه. تو این بین به خاطر شباهتی که هم اتاقیش فاروق به ماسک داشت با هم پیوند خوردن، شدن دوستای صمیمی. ایلان تو دوران دانشجویی حس جاه طلبی زده بود بالا، درس تجارت شروع کرده بود خوندن، تو سمینارها میرفت شرکت میکرد و کاملا معلوم بود که اهل رقابته. هم اتاقش فاروق میگه که ایلان سرآمد همه همکلاسیای من بود. بعد از 2 سال درس خوندن تو دانشگاه کوینز، ایلان بورسیه گرفت رفت دانشگاه پنسیلوانیا و همزمان هم رشته اقتصاد رو میخوند هم رشته فیزیک. تو پنسیلوانیا بود که ماسک استعدادها شکوفا شد. بیشتر با دانشجوهای فیزیک وقت میگذروند. با یکی از کسایی که ماسک دوست صمیمی تو همون زمان شد، شخصی بود به نام آد اورسی، یکی از کارآفرینای سیلیکون ولی که این آدم هنوزم با ماسک رفاقت داره. آد او یه آدم قد بلند و لاغر بود، شبیه مدلای مد و لباس. این تیپی میگشت. هر دوتا یعنی آدئو و ایلان ماسک دانشجوی انتقالی بودن از دانشگاه دیگه و اینو تو خوابگاه با هم آشنا شده بودن. آدئو اومد به ماسک پیشنهاد داد تا به جای خوابگاه برن تو شهر برای خودشون یه خونه اجاره کنن، چون براشون محیط خوابگاه خسته کننده بود. اومدن یه خونه اجاره کردن، نه با یه اتاق دو اتاق، با 10 تا اتاق خواب. تو طول هفته درس می‌خوندن، آخر هفته ها که میشد این خونه رو می‌کردن کلوب شبانه. از هر نفرم 5 دلار ورودیه می گرفتن. بعدن یه خونه دیگه گرفتن با 14 تا اتاق و یه نفر دیگه هم بهشون اضافه شد و همون روش رو ادامه دادن. ماسک معمولا اهل نوشیدنی های رژیمی بود، اهل نوشیدنی الکلی نبود. خودش میگه که تو مهمونی باید یه نفر حواسش سر جاش باشه، اوضاع رو کنترل کنه. بالاخره من بعد هزینه دانشگاهمو میدادم و اینجوری مبلغ چند ماهو میتونستم به دست بیارم، پس بعد حواسم سر جاش باشه، برای همین نوشیدنی الکلی نمیخوردم. از اون طرف آدئو هم مسئول تزیینات اون مراسم بود. آدئو میگه که ایلان یه بچه مثبتی بود که من تا حالا ندیده بودم. الکل نمیخورد به هیچ وجه و تو مهمونی ها هیچ کاری نمیکرد، هیچی به معنای واقعی، صفر. تنها جایی که ایلان هیجان زده میشد، آدئو میگه وقتی بود که بازی‌های کامپیوتری می‌کرد و وقتی دسته رو دستش می‌دادن، فرمون رو دستش می‌دادن، دیگه تو حال خودش نبود و چند روز اینجوری سر حال بود. گذشت تا سال 1994 که ایلان تو یکی از کلاس‌های مقاله داد با عنوان اهمیت خورشیدی بودن. ایلان تو مقالش یه تصویری کشید از ایستگاه‌های انرژی در آینده که خیلی عجیب بود اون زمان. اتفاقاً نمره 98 هم گرفت. استادش هم این مقالهش رو خیلی خوندنی و جذاب توصیف کرد و گفت نمای قشنگی رو از آینده برای ما ترسیم کردی. ماسک بعداً دومین مقالهش رو داد، سومین مقالهش رو داد و سومین مقالهش درباره فراخازن‌ها بود. فراخازن چیه؟ یه روش جدیده برای ذخیره کردن انرژی برای ماشین‌ها، هواپیماها، موشک‌ها. نمره این مقاله سومش هم اتفاقاً شد 97. ویژگی ماسک از دیدگاه نویسنده این کتاب اینه که میتونه مفاهیم فیزیک رو ایلان ماسک به یه ایده تجاری سودآور تبدیل کنه. خود ایلان ماسک میگه که من عاشق بازی‌های کامپیوتری بودم، اما فکر کردم اگه جذاب‌ترین بازیارم بسازم، مگه من چقدر تونستم رو دنیا تأثیر بذارم؟ برای همینه که علاقمند شدم به 3 چیز که در آینده بشر تأثیر گذاره: 1. اینترنت، 2. انرژی تجدیدپذیر و 3. فضا. و میگه در این باره به تمام دوستام، همسرم، ایده‌هامو میگفتم و به نظر اونا ایده‌هام یکم احمقانه بود. ایلان میگه من فقط به فکر درآمد نبودم، دنبال تحقق رویاهام بودم. رویاهام درباره فضا، ماشین‌های برقی. پس تا اینجا گفتیم ایلان ماسک از آفریقای جنوبی اومد کانادا به امید اینکه بتونه در اونجا پر و بالی باز بکنه و به هر حال در 2 تا دانشکده مشغول شد، هم اقتصاد خوند، هم فیزیک خوند. و در این حال علاقش بیشتر به فیزیک بود، به سمت فضا بود، به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بود. اما باز هم اونجوری که می‌خواست و باید و شاید نتونست تو کانادا پر و بال بگیره. بنابراین باز هم به فکر جای دیگه‌ای افتاد که بتونه پر بزنه و اون جای دیگه کشوری نبود به جز آمریکا. تابستون سال 1994 ایلان و برادرش کیمبال یه سفر دور آمریکا برنامه‌ریزی کردن. تمام زیر و بم اینترنت هم بلد بودن. به فکر افتادن که بیایم یه کسب و کار اینترنتی را بندازیم. ایلان مشغول کارآموزی شد تو یکی از شرکت‌های سیلیکون ولی و تو مؤسسه پیناکل شروع کرد کار کردن. پیناکل یه شرکت نوپا بود که رو فراخازنا کار می‌کرد. فراخازنا هم به عنوان سوخت تو ماشینای برقی کار میکنه، استفاده میشه. تو سیلیکون ولی ماسک گنجینه فرصت‌های طلایی که دنبالش بود و کشف کرد و فهمید تو آمریکا سیلیکون ولی قلب تپنده است و همون جاییه که میتونه به رویاهاش برسه. دو تا تابستون دیگر هم به عنوان کارآموز تو سیلیکون ولی کار کرد. بعد از اینکه از دانشگاه پنسیلوانیا فارغ التحصیل شد، دو تا مدرک تحصیلی دستشه، یکی اقتصاد از دانشگاه کوینز، یکی دیگه فیزیک از دانشگاه پنسیلوانیا، ولی با این حال تصمیم گرفت مدرک دکتراشو تو مهندسی مواد و فیزیک از دانشگاه استنفورد بگیره و تمرکزشو بذاره رو فراخازن‌ها. اما دو روز نگذشته وسوسه اینترنت دست از سرش بر نداشت. استنفورد رو ول کرد با کمال ناباوری. خودش میگه به کیمبال زنگ زدم، گفتم بریم سیلیکون ولی دنیای وب رو تسخیر کنیم. ماسک از همون موقعی که تو سیلیکون ولی کارآموز بود، یه ایده کسب و کار اینترنتی دو ذهنش بود. سال 1995 که شد، برادرها با هم یه شرکت نوپای شبکه اطلاعات ارتباطات جهانی رو تأسیس کردن که این شرکت بعداً اسمش شد زیپتو. زیپتو یه ایده هوشمندانه بود. تو اون سالا کمتر شرکتی بود که تأثیر اینترنت رو کسب و کار رو جدی بگیره، ولی دوتا برادر از این موقعیت استفاده کردن. زیپتو یه فهرست قابل جستجو از شغل‌های مختلف به شما میداد و امکان مکانیابی رم رو نقشه داشت. شما میتونستی اینجوری صاحبای رستوران‌ها، فروشگاه‌های لباس، آرایشگاه‌ها و مشاغل دیگر رو اینجوری بشناسی و رو نقشه موقعیتشون رو پیدا بکنی. ماسک همیشه هم میگفت هر کسی حق داره بدون نزدیکترین پیتزا فروشی در خونش کدومه. این تو دنیای امروز ما شاید یه چیز عادی باشه، اما اون موقع سال 1995 واقعا به ذهن کسی نمیرسه. اونا کم کم یه دفتر اداری کوچیک اجاره کردن، میز و صندلی ریختن توش، یه آپارتمان نقلی، آسانسورم نداشت، توالتش هم همش گیر میکرد. برای کار کردن به قول خود ایلان ماسک واقعا مزخرف بود، اما چاره ای نداشتن. ماسک تمام کدای اصلی اینترنتی رم خودش نوشت، کیمبال شد مسئول فروش و بازاریابی. تو دو سه ماه اول کارشون برادرها تو دفتر میخوابیدن، بعدن یه آپارتمان دو خوابه اجاره کردن، یه مهندس کره‌ای جوان رو هم متقاعد کردن به جای غذا و جای خواب به عنوان کارآموز تو زیپتو بهشون کمک بکنه. آخرای سال 1995 بود که برادران ماسک تصمیم گرفتن که تیم فروش استخدام کنن. کار دیگه گسترش پیدا کرده بود، نیاز به این کار بود. اولین کارمند رسمیشون هم جف هیلمن بود، یه جوون 20 ساله خوره اینترنت، از طریق آگهی روزنامه هم جذب زیپتو شد. کارمندای دیگه هم اضافه شدن، اینا همه پورسانتی کار میکردن. ایلان تو شرکت از کنار میزش بلند نمیشد، میز کارش همه چیش بود، دائم در حال کدنویسی برنامه ها. کیمبال هم مدیر فروش بود و آموزش میداد کارمندای شرکت رو. گفتیم یکی از اون کسایی که ملحق شد هیلمن بود و کارش هم بازاریابی بود و موفقم نبود. البته به هر مرکز خریدی که میرفت، به هر مغازه‌ای که میرفت، جواب این بود که تبلیغات اینترنتی احمقانه است، مزاحم نشو. این بود تا اینکه کرگ مور بهشون اضافه شد. کرگ مور آدم زرنگی بود، تصمیم گرفت بره سراغ نمایندگی‌های فروش خودرو و زیپتو رو اونجا به اونا معرفی بکنه. خود کرگ مور میگه که یه روز با یه چک 900 دلاری برگشتم شرکت و به بچه‌ها گفتم می‌خوایم با این پول چیکار کنیم. میگه ایلان از پشت میزش بلند شد و یه نگاهی به من کرد، گفت باور نمی‌کنم همچین کاری کردی، تو واقعا پول گرفتی؟ گفتم آره، و این اولین پولی بود که وارد شرکت میشد به عنوان پیش پرداخت. همون اوایل تأسیس زیپتو هم بودش که ایلان با یه تاجر کانادایی 30 چند ساله آشنا شد و بعد از اینکه باهاش آشنا شدن، دوتا برادر راه افتادن. اول صبح رفتن در خونه تاجر، بعدن که از خونش اومدن بیرون 6000 دلار دستشون بود. تاجر به زیپتو علاقمند شده بود، حرفای ماسک و کیمبال اونو تحت تاثیر قرار داده بود، گفته بود من سرمایه گذاری میکنم. انقدر علاقمند شد به زیپتو که این تاجر سال 96 رفت کالیفرنیا به عنوان ناظر ارشد تو همین شرکت زیپتو مشغول به کار شد، چون هم تجربه فروش املاک داشت، هم روانشناسی رفتار با مشتری رو بلد بود. این مرد کانادایی تبار تو هدایت ایلان ماسک طبق نوشته‌های کتاب یه نقش اساسی داشت، به نوعی معلم ایلان ماسک بود. اما همین آدم متاسفانه سال 2012 به خاطر حمله قلبی، اونم تو 51 سالگی فوت میشه. به هر حال تو سال 96 بودیم، زیپتو داره یه سری تغییرات بزرگ درش رخ میده. آوازه این دوتا برادر اهل آفریقای جنوبی به گوش آدمای بزرگ رسیده، به گوش مدیرای شرکت سرمایه گذاری تو بورس رسیده. اینا حاضر شدن 3 میلیون دلار تو زیپتو سرمایه گذاری کنن. بعد شرکت اومد یه دفتر جدید و بزرگ تو پالو آلتو گرفت، شروع کرد به استخدام مهندسای باهوش. خود سرمایه‌گذارا ماسک رو به عنوان مدیر ارشد فناوری انتخاب کردن و یه نفر دیگر هم به عنوان مدیر عامل، و همینم باعث ناراحتی ایلان شد. ایلان عشق مدیر عاملی بود، می‌خواست همه چی دست خودش باشه. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که مسئولیت اجرایی داشته باشه. اگه مسئولیت اجرایی نداشت، اون ایده‌اش محقق نمی‌شد. اما با این حال کار کردن تو زیپتو با اون شرایط که سرمایه‌گذارا فراهم کرده بودن، یه اعتماد به نفس خوبی داد به ایلان. به مرور زمان با تغییرات هم کنار اومد، یعنی پذیرفت که آقا مدیر عامل نیستی، اب نداره، ولی تو کار فناوری نفر اول باش، کارتو خوب انجام بده. زیپتو شروع کرد کار با روزنامه‌ها، دید که اتفاقا خیلی روزنامه‌ها محیط خوبی ان برای ترویج اونها، برای ترویج ایده‌هاشون و شرکتشون و تبلیغاتشون. نیویورک تایمز، یه سری از مجله‌های دیگه درخواست خدمات کردن از زیپتو، یعنی دیدن خیلی خوب میتونه این کسب و کار اینترنتی به نفع اونا باشه، چون کلا زیپتو تبدیل شده بود به یه شرکت سرمایه گذاری و تجاری اینترنتی. یعنی شما میتونستی تو هر شغلی که داری خدمات اینترنتی اینا رو داشته باشی، حتی اگر تو کار روزنامه بودی. این مجله، این روزنامه ها که گفتیم مثل نیویورک تایمز، اینا حاضر بودن حتی تا 50 میلیون دلار هم سرمایه گذاری تو این شرکت بکنن، انقدر خوب اهمیت کسب و کار اینترنتی رو فهمیده بودن. زیپتو هم اومد شعارش رو این گذاشت، گفت ما روزنامه ها رو قدرتمند میکنیم، و اینجوری برای خودش یه برند تجاری شد. همینجوری هم پول بود که داشت میومد تو حساب شرکت و داشت شرکت بزرگ میشد. دفتر شرکت حسابی شلوغ شده بود، انقدر حجم کار زیاد شد و پرسنل زیاد شدن که سال 1997 دفتر شرکت رو بردن یه جای بزرگتر و البته مجللتر و شیکتر. این بود تا سال 1998 که زیپتو توی معامله 300 میلیون دلاری اومد با رقیب اصلی خودش ادغام شد، و همچنان البته ایلان به عنوان مدیر عامل شرکت نبود، و همون مدیر عامل قبلی زیپتو اینجا هم شد مدیر عامل دوتا شرکت ادغام شده. رو کاغذ هم همه چی خوب بود دیگه، اما بعد یه مدت گیر و گور کار در اومد، ادغام لغو شد، زیپتو هم دچار بحران شد، دیگه از ادغام در اومده بود، پولا داشت از دست میرفت، رقبای دیگه ای تو اومده بودن تو کار مثل مایکروسافت، و این خب برای زیپتو خیلی خطر داشت. اما خوشبختانه سال 1999 یه شرکت سازنده کامپیوتر یه پیشنهاد 300 میلیون دلاری داد برای خرید زیپتو. اول اپیزود گفتیم که ایلان ماسک زیپتو رو تأسیس کرد و بعد فروخت. این جریان همون فروشه. انگار یه پولی از بهش رسیده باشه، بلافاصله هیئت مدیره قبول کرد. این وسط به ایلان ماسک 22 میلیون دلار رسید، به کیمبال برادرش 15 میلیون دلار رسید. فروش زیپتو یه اعتماد به نفس زیادی رو به ماسک داد. که آقا 22 میلیون دلار تو الان تو حسابت داری، در حالی که تو 27 سالت بیشتر نیست. یه دهه قبل از این تو کانادا خانه به دوش بودی، الان تبدیل شدی به یه مولتی میلیونر. با پولی که از زیپتو ایلان گیرش اومد، یه خونه 170 متری خرید، یه ماشین مکلارن خرید، یه هواپیمای ملخی کوچیک خرید، آموزش‌های خلبانی رو هم دید که بتونه این هواپیما رو خودش برونه. نزدیک به سال 2000 که ایلان ماسک تو دنیای اینترنت سری تو سر درآورده، چهره شناخته شده است. کم کم نمایش قدرتش هم ماسک شروع کرد، مثلا به CNN اجازه داد که لحظه تحویل گرفتن ماشین مکلارنش رو گزارش کنه. خود ماسک هم به گزارشگر برگشت گفت که ببینید فقط 62 تا دستگاه از این مکلارن تو دنیا تولید شده، حالا یکی از اونا مال منه. باورم نمیشه، این دیوانه کننده است. ماسک اون روز طبق گزارش CNN یک کت قهوه‌ای اسپورت تنش کرده بود. اول موبایلش رو چک کرد، بعد کنار جاستین نامزدش تو ماشین نشست، مثل پولدارا شروع کرد خندیدن و از زیپ دو گفت، از ماشینش حرف زد و برگشت این جمله رو گفت: فقط پول نقد. یعنی یه عالمه اسکناس بن فرانکلین، یعنی اسکناس 100 دلاری. خانم ها آقایون، این شما و این سریع ترین ماشین دنیا. این جمله های ماسک بود اون موقع. بعد از بلند پروازی های خودش گفت: گوالا میتونم یکی از جزایر باهاماس رو بخرم و اونو تبدیل کنم به امپراتوری خودم، اما من ترجیح میدم یه شرکت جدید تأسیس کنم به نام x.com که بانکداری اینترنتی میکنه. گفتیم زیپتو کسب و کار اینترنتی بود، اما x.com که بعداً تغییر اسم داد به پیپل، بانکداری اینترنتی بود. بعد از اون ایلان ماسک همراه گروه فیلمبرداری رفتن دفتر x.com که یه شرکت بانکداری اینترنتی تازه تأسیس بود. یه سخنرانی هم ماسک اونجا کرد، یه خورده چاشنی فیس و افاده هم به کاراش داد. برگشت گفت که شخصیت من مناسب بانکداری نیست، برای من 50 میلیون دلار با یه تلفن به دست میاد، پول برای من همیشه حاضره و من اعتقاد دارم x.com میتونه یه ثروت حدود چند میلیارد دلار رو برام فراهم کنه. درصد زیادی از اون پولی که از فروش زیپتو به دست آورده بودم ماسک تو x.com سرمایه گذاری کرد، تو همون شرکت بانکداری اینترنتی که گفتیم بعدن اسمش شد پیپل، که حالا جلوتر بهش میرسیم. میگن ماسک حدود 12 میلیون دلار تو x.com سرمایه گذاری کرد و دست آخر مالیات هایی که داد و خرجای دیگه که برای خودش تراشید 4 میلیون براش موند از این 22 میلیون دلار. x.com کار اصلیش بانکداری اینترنتی بود، اما یه انقلاب بزرگ محسوب میشد اون موقع. اولین بار بود یه کسی مثل ماسک بیاد وسط میدون و با یه صنعت سرسخت و پولدار و باثبات و قدیمی مثل بانک شروع کنه جنگیدن. میدونید دیگه بانکداری یه صنعت واقعا پیچیده‌ایه و ماسک داشت توش قدم میذاشت، اصلا اجازه نداد اطلاعات کمی ضربه بزنه به این کارش. شروع کرد سریع خوندن کتابای مرتبط با مسائل مالی بانکی، اطلاعات رو برد بالا، بروز کرد خودشو و تو این عرصه کم کم شد یه سوپر استار برای رسانه ها. باش مصاحبه میکردن رسانه ها و اونم خلاصه خودشو حسابی به رخ اونا میکشید. اونا ایلان ماسک رو به عنوان یه خودشیفته سیلیکون ولی تو تجارت اینترنتی حساب میکردن و میگفتن ایلان ماسک حاضر برای اثبات خودش دست بزنه به ریسکای بزرگ. ماسک اومد به کمک 3 نفر دیگه این شرکت x.com رو گفتیم تأسیس کرد و به لطف سرمایه‌گذاری کلانی که اونجا کرد خودش شد بزرگترین سهامدار شرکت. اول اومدن برای شرکت از خونه یکی از شریکاش استفاده کردن، شریکای کاریشون استفاده کردن، بعد یه دفتر رسمی تو پالو آلتو گرفتن. راه اندازی شرکت x.com باعث شد که اسرار زیادی و البته نقطه ضعف‌های از ماسک به عنوان رهبر و لیدر خودشو نشون بده. خلاقیت این آدم زد بالا، قاطعیتش زد بالا، همه دیدن چقدر خلاقه، چقدر قاطع، اما نقطه ضعف‌هاش هم دیدن. ماسک هنوز طعم اون برکناری از شرکتی که خودش تأسیس کرده بود و تو ذائقه‌اش داشت، گفتیم مدیر عاملی کنارش گذاشتن، گفتن آقا شما مدیر فناوری باش، اما این او رو ارضا نمی‌کرد، دائم دنبال مدیر عاملی بود. برای تجارت جدیدش یه گروهی از نخبه‌ها رو اومد جمع کرد، مثلا 2 تا کانادایی با تجربه تو امور مالی بهش ملحق شدن، بعد یه مهندس کدنویسی اضافه شد. این تیم 4 نفره شروع کردن کار کردن. بعد یه مدت یکی از اون 2 تا کانادایی یه کودتایی کرد، ادعا کرد که باید مدیر عامل بشه، شد شاخ. ماسک هم بلافاصله عذرشو خواست. بقیه مهندسان به تبع اون یاقی از شرکت دونه دونه رفتن. همینجور که کارمندای قدیمی میرفتن این داشت کارمندای جدید رو جذب میکرد، به فکر این بود که باید سرمایه جذب کنه. الان وقتیه که شرکت نیاز به سرمایه گذار داره. تا اینکه یکی از مشهورترین سرمایه گذارای سیلیکون ولی حاضر شد این ریسکو بکنه، با ایلان همراهی بکنه. خب ایلان سخنرانی‌های پرتمطراقی میکرد درباره آینده بانکداری اینترنتی و و شروع کرد جذب نخبه ها. مهندسایی که تو این حوزه خوب بودن و تو حوزه بانکداری اینترنتی خوب بودن و شروع کرد جذب کردن. هفته به هفته مهندسا به شرکت اضافه می شدن. مجوز بانکداریش هم گرفت، صندوق سرمایه گذاری هم مجوزش رو گرفت و چند تا قرارداد اتفاقا با چند تا بانک هم بست. همین تیم کوچیک ماسک یکی از اولین بانک های آنلاین دنیا رو با کمک یه شرکت بیمه تأسیس کردن و در نهایت زحماتشون شد یه نرم افزار. ماسک حتی از پول شخصی خودش $100,000 هم هزینه کرد که این نرم افزار آزمایش بشه و بالاخره همه این خلاقیت ها و زحمات و تلاش هاشون رو قرار شد شب جشن شکرگزاری ازش رونمایی کنن، شرکت رو به همه بشناسونن. خب گفتن چجوری شرکت رو به همه بشناسونیم؟ به همه بگیم بانکداری اینترنتی چیه؟ شرکت اومد زیر نظر ماسک یه سایتی رو تعبیه کرد، هر کس می اومد اونجا ثبت نام می کرد $20 جایزه می گرفت، $10 هم می گرفت اگر این سایت رو به کس دیگه ای معرفی می کرد. حرکت جدیدی بود، ایده نوعی بود. یه حرکت دیگه ای هم که ماسک زد، اومد انتقال وجه از یه شخص به شخص دیگر رو پایه‌ریزی کرد. اینم خیلی مهم بود. اینجوری بدون اینکه طرف بانک بره و تو اون حرکت لاک پشتی بانک معطل بشه، راحت میتونست اینترنتی پولی رو به حساب کس دیگه منتقل بکنه و شما راحت میتونستید تو چند ثانیه با چند تا کلیک پول جابجا کنی. این یه انقلاب مالی شد تو اون زمان و 200,000 نفر تو این سایت x.com ثبت نام کردن. این عجیب بود. خیلی زودم سر کله شرکت های رقیب پیدا شد مثل پیپل و دعوام سر جذب مشتری بود و ارائه خدمات. پیپل میگفت بیا این ور بازار، x.com میگفت بیا این ور بازار. اما سال 2000 این دوتا شرکت یعنی پیپل و x.com تصمیم گرفتن به جای رقابت و دعوا با هم دیگه بیان با هم همکاری کنن. پیپل یه محصول محبوب بود بین مردم، شناخته شده تر از x.com بود، اما برای ادامه راهش دیگه آهی دو بسد نداشت، سرمایه‌ای براش نمونده بود. از اون طرف x.com یه خورده نوظهورتر بود ولی منابع خوبی تو دست و بالش بود، نرم افزارهای مدرنی هم داشتش برای بانک ها. محبوبیت پیپل با منابع مالی و کارایی x.com ادغام شد. در نهایت دوتا شرکت شدن یکی. ماسک هم شد سهامدار اصلی شرکت جدید ادغام شده. بعد یه مدت x.com از یه بانک آلمانی $100 میلیون سرمایه گرفت، 1 میلیون کاربر رو هم دارا شد. بعد یه مدت دوتا جوان بنیانگذار شرکت پیپل اومدن از ادامه همکاری انصرافتن، گفتن ما دیگه نیستیم. اینجا ماسک مون تک و تنها با یه شرکت در هم و بر هم. به این اضافه کنید مشکلات فناوری که هفته یه بار برای شرکت پیش می اومد، مثلا وبسایت شرکت از دستش خارج میشد هفته یه بار. بازم به مشکلات اضافه بکنید کلاهبرداری های اینترنتی و هک هایی که اون موقع صورت می گرفت، مشت پول از دست شرکت می رفت. اما مشکل اصلی ماسک اونجایی پیدا شد که یه گروه از شرکت یه کودتای شرم‌آور تو تاریخ سیلیکون ولی رو به تعبیر نویسنده راه انداختن. دسیسه دیدن که ماسک رو بزنن زمین. توطئه‌شون هم این بود که مدیر عامل اخراجی قبلی برگرده سر جاش و ماسک اینجوری از پشت خنجر بخوره. این کودتا که اتفاق افتاد سال 2000، یعنی موقعی که ماسک به همسرش جاستین نبودن، رفته بودن استرالیا هم سرمایه گذار جذب کنن هم بازی المپیکو ببینن. وقتی که ماسک خبردار شد که چه اتفاقی افتاده، سریعا خودش رسوند آمریکا، رفت پالو آلتو، سعی کرد که افراد رو سر جاشون تو شرکت بشونه. اما کار دیگه از کار گذشته بود، تصمیمات شوم گرفته شده بود، همه چی هم علیه ماسک بود. اما خود ماسک میگه که من با چند نفر صحبت کردم، بهشون گفتم ببینید مسئله سر مدیر عاملی من نیست، مسئله سر این کارهای مهمی هست که اگه من قدرت مدیر عامل نداشته باشم نمیتونم به سرانجام برسونم اون کارا رو، اون ایده ها رو، اون طرح ها رو. اما دیدم فایده ای نداره و در نهایت تصمیم گرفتم با این قضیه کنار بیام. پیش خودم گفتم آقا دنیا که به آخر نرسیده که، ولش کن. گذشت تا سال 2001. تأثیر ماسک رو شرکت هی کم رنگ و کم رنگ تر شد. اسم شرکت هم از x.com شد پیپل. تو این مدت اما کاملا ماسک خویشتنداری کرد و فقط به عنوان مشاور تو شرکت موند و البته انقدر بیکار ننشست، تو خلوت و تو سایه شروع کرد سرمایه گذاری کردن تو شرکت، تبدیل شد به بزرگترین سهامدار پیپل. خود شرکت هم دچار بحران شده بود، مردم داشتن پولاشونو بر می داشتن از تو شرکت، سرمایه گذارا داشتن انصراف می دادن. اما اتفاق خوبم داشت و اونم این بود که درآمد سالانه پیپل شده بود 240 میلیون دلار و اینجوری می تونستن وارد بازار بورس بشن. چرا؟ چون سرمایه در گردششون بالا بود. تو همین گیرودار شرکت ای بی اومد پیشنهاد خرید پیپل رو داد. سال 2002 هیئت مدیره پیشنهاد 1.5 میلیارد دلاری ای بی رو قبول کرد و پیپل رو به اونها فروخت. درآمد ماسکم از فروش پیپل شد 180 میلیون دلار و همینم برای اینکه رؤیاهاش به واقعیت تبدیل بشه براش کافی بود. بریم ببینیم بعد از فروش پیپل و 180 میلیون دلاری که ایلان ماسک گیرش اومده چه ایده هایی تو سرشه و میخواد با این پول چه بکنه. ماجرای پیپل برای ماسک کوله باری بود از اتفاقای ریز و درشت. بعد از فروش پیپل اعتبار ماسک به عنوان یه لیدر کم کم خدشه‌دار شد. تو رسانه‌ها برای اولین بار در مقابلش موضع منفی گرفتن. یکی از اولین کارمندای شرکت تو سال 2004 یه کتاب چاپ کرد و تو اون کتاب از ماجرای پرآشوب شرکت اومد پرده برداری کرد. ماسک رو یه آدم خودشیفته معرفی کرد، کل شق، نادون که مرتبم دست میزنه به تصمیم‌های اشتباه. شدت حمله ها به ماسک انقدر زیاد شد که ماسک مجبور شد یه ایمیلی بزنه و از واقعیت هایی که اتفاق افتاده پرده برداری کنه. تو اون ایمیل اومد 7 تا دلیل شایستگی خودش به عنوان مدیر عامل رو بیان کرد، مثل اینکه ماسک بزرگترین سهامدار شرکت بوده و خب باید مدیر عامل میشد. کارمندای نخبه رو استخدام کرده بود، باید به عنوان مدیر عامل شناخته میشد. ایده های هوشمندانه شرکت برای اون بود که شرکت رو به اینجا رسونده بود، پس بهتر بود اون مدیر عامل بشه. بنابر این دلایل صلاحیتش برای مدیر عاملی از بقیه بیشتره و اصلا افراد باید اجازه میدادن که هیئت مدیره اونو به عنوان مدیر عامل انتخاب کنه. اما ما میدونیم که اومدن افراد توطئه کردن و نذاشتن ماسک مدیر عامل بشه. البته ایلان ماسک به این قضیه اشاره‌ای تو ایمیلش نکرد. بعضی از کارمندای شرکت هم اعتقادشون این بود که ماسک تو برندسازی، تو ساخت زیربنای فناوری، جلوگیری از کلاهبرداری واقعا کارنامش موفق نبوده. حتی یکیشون به نویسنده کتاب گفته اگه 6 ماه دیگه ماسک به عنوان مدیر عامل باقی بمون شرکت رو به خاک سیاه میشوند. مهمترین نقدی که به ماسک وارد میکردن این بود که طی این سالها خیلی دشمن تراشی کرده، دشمن تراش موفقی بوده. اینکه خودشو خیلی عقل کل میدونست، خیلی خودمحور بود، دائم با آدما میجنگید، سرشاخ میشد و اینا واسه دشمن تراشی میشد و همینا هم بود که آخر سر زمینش زد. تو هر دوتا شرکتی که ماسک تأسیس کرد، چه زیپتو چه پیپل، طبق گفته نویسنده کتاب هیئت مدیره به این نتیجه رسیده بودن که جنس رفتار ماسک از جنس رفتار یه مدیر عامل نیست. یعنی خیلی کار داره تا بشه مدیر عامل، باید یه خورده صیقل بخوره، فعلا خامه، این لقمه برای دهنش بزرگه. حتی کار به جایی رسید که میگفتن ماسک فروشنده پرچونه است که فناوری شرکتش رو میخواد با زبون بازی بالاتر از ارزش واقعیش بیاد و مشتری بفروشه. میگفتن ما اینجوری میشناسیمش. نویسنده کتاب آقای اشلی ونس میگه که البته ما باید این انتقاداتو بذاریم کنار سوابق درخشان ماسک، اون وقت بررسی کنیم این آدمو. ماسک نیاز مردم رو خوب فهمید، استاد فناوری بود. وقتی آدم ها تو الفبای اینترنت مونده بودن، ماسک وارد دنیای مجازی شد، بانکداری اینترنتی رو تأسیس کرد. اشلی ونس میگه یادمون نره به خاطر راهنمایی های ماسک بود که پیپل از رکود اقتصادی جون سالم به در برد و اصلا ایلان ماسک بود که پیپل رو تبدیل به پیپل کرد. بعد از 11 سپتامبر پیپل اولین شرکتی بود که اومد وارد بورس شد. پیپل شده بود یکی از بزرگترین مجموعه استعدادهای تجاری و مهندسی هایی که تو تاریخ سیلیکون ولی نمونه‌شون نبود. جالب اینه تو پیپل کسایی کار میکردن که مؤسسای شرکت‌های نوآوری مثل همین یوتیوب اول اینا تو پیپل کار میکردن. بعدن همین نرم افزارهایی که پیپل طراحی کرد اومد یه بیسی شد برای FBI و CIA که تروریست‌ها رو ردگیری کنن، با جرایم بانکی مقابله بکنن، و بر مبنای نرم افزاری که پیپل طراحی کرده بود اینا تونستن نرم افزارهای خودشونو بروز کنن. در مجموع نویسنده میگه گروه فوق‌العاده‌ای تو این شرکت بودن. کارمندای پیپل مافیای پیپل اصلا میشناختن اینها رو. جزو طبقه قدرتمند حاکم در سیلیکون ولی بودن و هستن. و میشه گفت ماسک جزو مشهورترین و موفق‌ترین اونها بود. به هر حال سال 2014 پیپل از مرز 153 میلیون کاربرم گذشت. ارزشش شد 32 میلیارد دلار. پس اینا دلایل خوبیه که نشون میده اگه هیئت مدیره x.com یکم صبوری به خرج میدادن، ماسک هم میتونست تمام رویاهاشو برای بانک آنلاین محقق بکنه. به هر حال بعد از اینکه ماسک رو از مدیر عاملی پیپل گذاشتن کنار و پیپل فروخته شد و ماسک به سهمش رسید، رویای کودکی ماسک دوباره اومد سراغش. درباره چی؟ درباره موشک، مسافرت به فضا. ماسک فکر میکرد که ایده های فضایی خلق کردن به ایده های اینترنتی خلق کردن برتری داره. به همین خاطر بود که ماسک اومد لس آنجلس رو انتخاب کرد برای زندگی، چون به صنایع فضانوردی دسترسی بیشتری داره. قطب صنعت هوا فضا لس آنجلس، ناسا، نیروهوای آمریکا، بوئینگ، اینا تو لس آنجلسن. اولین برخورد ماسک با جامعه هوا فضا هم توسط انجمن مریخ بود. یه انجمنی بود که تلاشش این بود انسان رو در مریخ ساکن بکنه. ماسک اومد یه چک 15000 دلاری به انجمن داد که دعوتش کنن بیاد تو جلساتشون و ببینه چه خبره. ماسک بعد از اینکه با مدیر انجمن و اعضای انجمن صحبت کرد، علاقمند شد به انجمن و به عضویت هیئت مدیره انجمن هم در اومد. 100000 دلار دیگه هم برای ساخت مرکز تحقیقاتی داد به انجمن. اون موقع تمام فکر و ذکر انجمن این بود که یه موشی رو بفرستن دور زمین. اما همون موقع ماسک دنبال فرستادن انسان به مریخ بود. افق ماسک بالاتر از اونها بود. ناسا که یه سازمان برای جابجا کردن مرزهای آسمون دیگه، همینقدر کافیه که هیچ برنامه دقیقی برای کشف مریخ حتی ناسا نداشت. به این حرف ماسک دقت کنید، میگه من فکر کردم شاید سایت رو اشتباه اومدم، سایت ناسا رو. گفتم خدایا چرا تو سایت سازمان فضایی اونم به این مهمی هیچ طرح و برنامه ای نیست برای مریخ؟ ماسک اینجوری بود که از انجمن مریخ ناامید شد، انصراف داد، اومد مؤسسه خودش رو راه اندازی کرد به نام بنیاد انتقال حیات به مریخ. ترکیب نوابق بود که سال 2001 تو جلسات این بنیاد به همراه ماسک شرکت میکردن. بهترین دانشمندان ناسا رو ماسک دور خودش جمع کرده بود. تو این جلسه ها توافق شد که یه موشک رو به مریخ پرتاب کنن. ماسک برای این کار بین 20 تا 30 میلیون دلار برآورد کرده بود، اما همه میدونستن که حدود 200 میلیون دلار بودجه نیازه. اما ایلان عقب نشینی نکرد، رفت یه سفر روسیه تا هزینه پرتاب موشک اونجا محاسبه کنه. سال 2001 ماسک در طول 4 ماه 3 بار رفت روسیه. به نظر میرسید که روسا ماسک رو خیلی جدی نگرفتن. ماسک برای خرید 3 تا فروند موشک 20 میلیون دلار گذاشته بود کنار. اما عکس العمل روسا عجیب بود. بهش برگشتن گفتن پسر جون با این قیمتو که نمیشه موشک خرید که. ماسک هم احساس کرد که یا روسا اون رو جدی نگرفتن یا میخوان یه بچه پولدار غربی رو تیغ بزنن. عصبانی شد و جلسه رو ول کرد اومد بیرون. اولش با 1000 تا امید و آرزو اومده بود روسیه، اما حالا داشت دست خالی برمیگشت. ولی وقتی برگشت به تیمش تو آمریکا یه جمله‌ای بهشون گفت، گفت بچه‌ها گمون کنم خودمون بتونیم از این موشک‌ها بسازیم. بچه‌ها حرفش رو جدی نگرفتن. حتی یکی برگشت بهش گفت آره حتما تو با اون ارتش لعنتی می‌خواید بسازید. ماسک برگشت گفت که من کاملا دارم جدی صحبت می‌کنم، براش برنامه‌ریزی هم کردم. تمام هزینه‌های ساخت و پرتاب موشک رو بهشون نشون داد. اعضای تیمم مات و مبهوت مونده بودن که کی رسیده این همه اطلاعات به دست بیاره. معلوم شد تو این مدت وقت گذاشته برای صنعت هوافضا و این جزئیات رو در آورده. اعتقاد ماسک هم این بود که میشه موشک‌های ارزان‌تر از اون چیزی که روس‌ها دارن به ما میفروشن تهیه بکنیم بسازیم. اصلا بی خیال موشایی که اینا میخوان بفرستن به فضا، بی خیال گیاهایی که میخوان بفرستن هوا، بی خیال این که اینها رو میخواستن بفرستن مریخ. ما میخوایم انسان بفرستیم به مریخ. همین که خبر ایده ماسک رسید به انجمنهای فضایی، زمزمه ها گوش و کنار شروع شد. ولی با این حال ماسک ریسک راه اندازی شرکت فضایی رو به جونش خرید. چیزی هم که به ماسک دل و جرأت این کار رو داد آشنایی با یه آدم بود، شخصی به نام مولر. مولر یه سازنده موشک بود، خیلی هم به ماسک وابسته و علاقه‌مند شده بود. فکر میکرد این آدم با بقیه فرق داره، برای همین پیشنهاده کاری دیگر رو رد کرد، شده بود عضو تیم ماسک. قرار شد مولر هزینه ساخت و پرتاب یه موشک رو حساب کتاب کنه، به ماسک خبر بده. هدف شرکت هم چی بود؟ ساخت موشک‌های کوچیک و در ضمن ارزون قیمت. کوچیک، ارزون. اینجوری اگه باشه بازار میشکنه. تو این بنگ اتفاق جالبم افتاد که خیلی به نفع ماسک شد. سهام پیپل 50% افزایش پیدا کرد تو بورس و ثروت ماسک از 10 میلیون به صدها میلیون دلار رسید. با این سرمایه و با این آگاهی ماسک سال 2002 رسماً شرکت ساخت موشک خودش رو تأسیس کرد به نام اسپیس ایکس، یا شرکت فناوری‌های اکتشاف فضایی، اسپیس اکسپلوریشن تکنولوژیز. برای این کار یه انبار قدیمی تو هومه لس آنجلس هم خریدن، تجهیزش کردن. خیلی زود ایلان دفتر اسپیس ایکس رو انقدر عوض کرد، تغییرش داد و زیباش کرد که این زیبایی دفتر شد امضای ماسک. تمام اون تکنیکایی که ماسک تو سیلیکون ولی یاد گرفته بود اینجا حسابی به دردش خورد. ویژگی اسپیس ایکس هم این بود که به عنوان شرکت خصوصی ریخت و پاش شرکت دولتی هم نداشت، مختصر مفید و جمع جور کار میکرد، با کمترین هزینه بیشترین کارایی. ماسک اعلام کرد رسما که اولین موشکی که بسازیم رو به نام فالکون نامگذاری می‌خوایم بکنیم. از نام فالکون هزاره هم این اسم فالکون رو گرفت. فالکون هزاره همونه که تو فیلم جنگ ستارگان هست. تو زمانی که فرستادن یه محموله 250 کیلویی به فضا 30 میلیون دلار هزینه داشت، ماسک اومد یه قولی رو به مردم داد. گفت من یه محموله 635 کیلویی رو با 6 میلیون دلار به فضا می‌فرستم. نه 30 میلیون دلار. این یعنی محموله‌ای به وزن 3 برابر با قیمت تموم شده 1/5 رو من برای شما تضمین میکنم. از جهت زمان پرتاب موشک هم 1.5 سال دیگه. ارتش هم فکر کردید خب خیلی به نفعشه ماهواره‌های کوچیک و ارزون قیمت ازش استفاده کنه، تا اینکه یه سری ماهواره یه بار مصرف باشه که ساختش 10 سال هم طول بکشه. ما بهتر از سیاست‌های ماسک بیم حمایت بکنیم. ارتش هم اومد پشت سیاست‌های ایلان ماسک قرار گرفت. یکی از جنرال‌های بازنشسته نیروی هوایی که اون موقع مشاور وزارت دفاع هم بود، وقتی ماسک رو ملاقات می‌کنه درباره ملاقات با ماسک اینجوری میگه. میگه من آدمای زیادی رو باهاشون صحبت کردم. آدمای نخبه‌ای که حتی تو پارکینگ خونه‌شون میومدن اینا سلاح لیزری می‌ساختن. اما ایلان با همه اینا فرق داشت. ایلان یه رویاپرداز به تمام معنا بود. با فناوری موشک کاملا آشنایی داشت و این منو تحت تأثیر قرار داد. این ارتش دانشمندان به همین موشک‌های ارزون و سری برای آزمایششون نیاز داشتن، اونم نیاز مبرم. پس الان فناوری ساخت موشک رو دارن، اما مشکل اسپیس ایکس چیه؟ کمبود بودجه. چون اونا فقط هزینه پرتاب 3-4 تا موشک آزمایشی رو داشتن. خوشبختانه اینجا یه اتفاق خوبی افتاد. از فروش پیپل یه پول خوبی گیر ماسک اومد، بوده 100 میلیون دلار، و اینم تزریق کرد به اسپیس ایکس. یه جون تازه شرکت گرفت و یه وجهه‌ای هم داد به ماسک. دیگه الان ماسک با مقامات رده بالای دولتی نظامی میرفت ملاقات میکرد، شده بود یه چهره آشنا و مشهور. تو همون زمان جاستین همسر ماسک پسری براش به دنیا آورد که متاسفانه 10 هفته بیشتر عمر نکرد و از دنیا رفت، و همینم خیلی تأثیر بدی گذاشت رو ماسک. اما با این حال ناامید نشدن دوتای زن و شوهر. بعد از 5 سال خدا بهشون یه 2 قلو داد و یه 3 قلو از همین جاستین. یعنی ماسک صاحب 5 تا فرزند پسر شد. یه ناامیدی دیگه‌ای هم که ماسک تو این پروژه داشت کندی پیمانکارا بود. برای همین تصمیم گرفت که 0-100 موشک فالکون رو خودش بسازه به کمک تیمش، اما خیلی سری و محرمانه. بعد از اینم که اولین موتور موشک رو تو کارخونه اینا ساختن، با تریلی حملش کردن، آوردن برای آزمایش تگزاس. تو همین زمانم است که شرکت اولین سفارش خودش رو میاد از وزارت دفاع دریافت میکنه. قرار میشه سال 2004 ماهواره وزارت دفاع رو این موشک بفرسته تو مدار زمین. کارمندای شرکت دیگه 6 روز هفته رو کار میکردن، روزی 12 ساعت کار میکردن. با اینکه هنوز تا پرتاب موشک اول یعنی همون فالکون 1 خیلی مونده بود، شرکت اعلام کرد دنبال ساخت فالکون 5، یه موشک جدید با 5 تا موتور که این دفعه میتونست 4200 کیلو بار رو با خودش ببره مدار زمین. سال 2005 اولین موشک خودش رو اسپیس ایکس به هوا پرتاب کرد، اما موفقیت آمیز نبود. سال 2006 پرتاب دیگه انجام داد با فالکون 1، اما بعد از پرتاب تو هوا منفجر شد، تیکه‌هاش پرید تو اقیانوس. خنده‌دارش هم این بود که ماهواره‌ای که قرار بود تو مدار زمین قرار بگیره، گفتیم تو هوا منفجر شد دیگه، دقیقاً افتاد رو سقف کارگاه اسپیس ایکس و البته خوشبختانه که از یه آسیب ندید. قواسا هم شروع کردن به بیرون آوردن همین تیکه‌های موشک از تو آب اقیانوس آرام، چون اینا به درد می‌خورد دیگه، گفتن جمع کنیم دوباره بعدا اینا رو سر هم کنیم. اما هیچ کدوم از این اتفاقای بعد رو اعتماد به نفس ماسک، نویسنده میگه، هیچ تأثیری نداشت. برعکس، بعد از این ماجرا ماسک اطلاعیه داد که خوندنیه. برگشت گفت شایان توجه که سایر شرکت‌هایی که موشک پرتاب می‌کنن از این اتفاقات خیلی به چشم دیدن تا تونستن موفق بشن. مثلا یه شرکت از 9 تا پرتاب 5 تاش موفق بوده، شرکت دیگه 5 تا 3 تاش موفق بوده، شرکت دیگه 20 تا 9 تا موفق داشته. بعد ماسک ادامه داد که به عنوان کسی که بیواسطه این حادثه رو داره تجربه میکنه، میتونم بفهمم چقدر رسیدن به مدار زمین سخته و به خاطر همین برای کسایی که توی این مسیر دارن تلاش میکنن من احترام ویژه قائلم. آخرش هم اعلام کرد اسپیس ایکس حتی با سختی های پیش رو هم مصممه پروژه رو به سرانجام برسونه و بالاخره ما موفق میشیم. یه سال بعد اسپیس ایکس خودش رو آماده یه پرتاب دیگه کرد. سال 2007 بود که دوباره فالکون 1 رو فرستادن هوا. اتفاقا موشک 5 دقیقه هم تو هوا پرواز کرد، اما یه دفعه منفجر شد، تیکه هاش اصلا پاشید. این دوباره یه ضربه سنگینی شد برای مهندسای اسپیس ایکس. پول شرکت هم داشت تموم میشد، نهایت کفاف دو تا پرتاب دیگر رو بیشتر نمیداد، اما ماسک اصلا اجازه نمیداد کارمندا از این جهت احساس نگرانی کنن و کاملا خیشتنداری میکرد. با یه صلابت و اعتماد به نفسی صحبت میکرد که انگار هیچ مشکلی نیست. کارمندای شرکت میگفتن که ما هیچ وقت جمله اگه شکست بخوریم کارمون تمومه رو از ماسک نشنیدیم. ماسک فوق‌العاده خوشبین بود، فوق‌العاده. پس تا الان گفتیم اسپیس ایکس با چه هدفی تأسیس شد و تونست چند تا پرتاب آزمایشی هم انجام بده، اما فعلا ناموفق. تو اپیزود بعدی درباره نتیجه پرتاب‌های بیشتر اسپیس ایکس با هم صحبت می‌کنیم، اما الان می‌خوایم در مورد تسلا موتور صحبت کنیم و ببینیم تسلا موتور چگونه تأسیس شد و چگونه پیش رفت. سال 2003 دو تا دوست یه شرکتی رو ثبت کردن به نام تسلا موتورز. هدفشون از این نامگذاری هم این بود که یه تجلیلی بکنن از نیکولا تسلا که مخترع موتورهای برقی هم بود. شرکت تسلا برای اینکه بتونه یه نمونه اولیه از خودرو برقی بسازه گیر 7 میلیون دلار بود. بنیانگذار تسلا یعنی همین دو تا برادر متوجه شدن که آقای ایلان ماسک به این خودروهای برقی علاقه‌منده. به همین خاطر رفتن سراغش، رفتن لس آنجلس با ماسک دیدار کردن و بالاخره ماسک قبول کرد 6.5 میلیون دلار به عنوان بزرگترین سهامدار در شرکت سرمایه گذاری کنه و خودش بشه مدیر عامل تسلا. اینایی که شرکت رو تأسیس کرده بودن، مؤسسین شرکت، هم اصلا علاقه نداشتن تو دیترویت کار کنن. دیترویت قلب خودروسازی آمریکا بود، اما اینا نمیخواستن کارخونه اونجا باشه. اونا میخواستن که از آدم های سیلیکون ولی استفاده کنن، از تخصص و مهارت شرکت سیلیکون ولی به جای دیترویت استفاده کنن، مهندس های جوان استخدام کنن، مهندس با انگیزه، کسایی که اعتقاد دارن کار براشون مهمترین چیزه. و البته اعتقاد مؤسسا هم این بود که ممکنه طرف هیچ سابقه ای تو صنعت خودرو نداشته باشه، مهم نیست. با این نگاه تسلا شروع کرد به جذب نیرو و شروع کرد به ساخت اولین خودروی برقی خودش زیر نظر ماسک. از سال 2004 تا سال 2005 تونست یه خودروی رو ارائه کنه به بازار به نام رودستر. ماسک از این خودرو خیلی خوشش اومد، هم راضی بود هم خوشحال بود. به خاطر همینم 9 میلیون دیگه تو صندوق تسلا سرمایه گذاری کرد. اول سال 2006 فروش رودستر به مشتری ها شروع شد. چند ماه بعدم دومین ماشین ساخته شد، اونم یه رودستر مشکی بود به نام EP1. وقتی از این ماشین رو نمایی شد، سرمایه گذارا حسابی تحت تاثیر قرار گرفته بودن. ماسک 12 میلیون دیگه هم دوباره تو تسلا سرمایه گذاری کرد که مجموعا بشه 40 میلیون دلار. یه EP2 قرمز رنگ هم بعدن ساخته شد، توی نمایشگاه ازش رو نمایی شد. و این دوتا رودستر EP1 EP2 اینا دوتا رودستر بودن با سقفای متحرک که شتابشون 4 ثانیه بود و ماسک حسابی هیجان زده بود از ساخت اینا. آدمای سرشناس زیادی اومدن برای دیدن این خودرو تو نمایشگاه، مثلا آرنولد شوارتزنگر یا مثلا مدیر عامل سابق کمپانی دیزنی، خیلی آدمای مشهور اومدن. قیمت خودرو هم 90 هزار دلار تعیین شد و نیازم به این بود که تو هر 400 کیلومتر شارژ بشه. برای همین 30 نفر برای خرید تمایل نشون دادن، بین اینها مدیرای شرکت گوگل بودن. و ماسک هم بهشون قول داد ما 3 ماه آینده یه خودروی 4 سرنشین با قیمت کمتر از 50,000 دلار به بازار عرضه میکنیم. و ماسک اونجا قول داد که ما 3 ماه دیگه غیر از این رودسته یه خودروی 4 سرنشین درست میکنیم با قیمت کمتر از 50,000 دلار، که ساخت این ماشین میتونست یه جهش باشه تو صنعت خودروسازی. و اینجوری سیلیکون ولی عملاً روبروی دیترویت قرار گرفته بود، دیترویت قلب خودروسازی آمریکا. یه ماه بعد بود یه نمایشگاه دیگه تو کالیفرنیا برگزار شد، باز اسم رودستر افتاد سر زبونا. ثروتمندا با چکای 100,000 دلاری شروع کردن پیش خرید رودستر. اما یکی از مهمترین دلایلی که تحویل رودستر تأخیر داشت این بود که ماسک خیلی گیر میداد به ساختار ماشین. ماسک میگفت من دنبال سواری راحت رودسترم، باید درها اینجوری باشه، صندلی ها اینجوری باشه، مثلا درها میگفت به جای دستگیره باید با لمس انگشت باز بشه. اکثر کارمندا موافقش نبودن، میگفتن این تغییرات وقت زیادی میبره و دردسر ساز میشه برای ما و یه زیادی خواهیه. اما ماسک میگفت من سر حرفم هستم. سال 2007 که شد تسلا 260 تا کارمند داشت، دیگه الان غیر ممکن ها رو داشت ممکن میکرد. اونا داشتن سریع‌ترین، زیباترین ماشین برقی رو می‌ساختن. تقریباً از هیچ هم شروع کرده بودن، هیچ تجربه‌ای نداشتن. حالا دیگه تمام تلاششون صرف بالا بردن تیراژ تولید بود و این وسط چیزی که عقلم افتاد محاسبات مالی بود. گزارش‌های مالی نشون می‌داد که هر رودستر 200,000 دلار برای تسلا تموم میشه، در حالی که قیمت فروشش 85,000 دلاره. خب یعنی محاسبات اشتباه بود دیگه. به همین راحتی شاید الانش برای ما خنده‌دار باشه یا عجیب باشه، ولی وقتی محاسبات رو به ماسک گفتن برگشت گفت این فاجعه است، من اصلا انتظار نداشتم اینجوری اشتباه فاحش بکنن. وقتی هم نتونست شرکت ماشینا رو به موقع تحویل بده، خیلی از طرفدارای تسلا ناراضی شدن، صداشون در اومد. سال 2007 که داشت تموم میشد، مشکلات تسلا داشت تازه شروع میشد. ماسک برای اینکه فشار افکار عمومی رو تسلا کم کنه، تصمیم گرفت که ملاقات مردمیشو بیشتر کنه. بیانیه صادر میکرد، مصاحبه میکرد و تو مصاحبهش هم برگشت گفت زمان ورود رودستر به بازار اوایل سال 2008. یعنی ما بدقولی کردیم ولی قطعا این ماشین رو به شما تحویل میدیم. بعدم از یه ماشینی به نام وایت استار با قیمت 50,000 دلار صحبت کرد که به زودی به بازار عرضه میشه. تو پست وبلاگش هم نوشت که تغییرات مدیریتی به خاطر آینده تسلا انجام شده. اگه ما کسی رو مدیر رو جابجا کردیم به دلیل بالا بردن کیفیت کارمون بود. خبر ما هم برای آینده نزدیک خیلی ساده است. ما داریم ماشین اسپورت فوق‌العاده‌ای میسازیم که قطعاً مشتری‌ها از رانندگی باش لذت میبرن. و البته این سخنرانی ها تأثیر خودش هم گذاشت، عده کمی اومدن پولشون رو پس گرفتن. ماسک خودش هم دست به کار شد، اومد وسط میدون، شد همون ماسک اسپیس ایکس. توی سخنرانی برای کارمندو برگشت گفت ما به برنامه کاهش هزینه ها ادامه میدیم، شنبه یک شنبه ها کار میکنیم، همینجا رو صندلی میخوابیم. بعدی که کارمندو بلند شد گفت که ما خیلی کار کردیم تا این ماشین درست بشه، الان دیگه وقت استراحته، وقت دیدن خانوادهمونه. ایلان یه جواب باحال بهش داد، برگشت گفت وقتی که شرکت ورشکست بشه تو انقدر وقت داری که همش کنار خانوادت باشی. خود ماسک هم پرخاشگر شده بود، سختگیر شده بود، مستبد شده بود طبق نظر کارمندا، اما به هر حال برای اون روزای سخت لازم بود و کارمندا میگفتن ما درکش میکنیم. ماسک هیچ عذر و بهانه قبول نمیکرد، میگفت ما در حال تغییر دنیاییم، باید تمام توانمون رو کار ببندیم، به کارمون متحد باشیم و یه وقتایی هم ترسناک میشد. کارمندا میگفتن هر بار باش جلسه میذاشتیم سر اینکه نوبت چه کسیه که کله پا بشه شرط بندی میکردیم با هم. ماسک اصلا کار نصف نیمه قبول نمیکرد، دوست داشت کارمندا مثل خودش دیوونه وار کار کنن، دیوونه کار باشن و همه هم میدونستن با کسی کینه شخصی نداره، تمام سختگیری‌ها به خاطر کاره. تو همین مدت با سختگیری‌های ایلان ماسک یه سری آدمای تاثیرگذارم شرکت رو ترک کردن، نتونستن با ماسک بسازن. بعضیاشون هنوزم از ماسک دلخورن، مقصر اشتباه‌ها ماسک رو میدونن، اما با خروج این مهندسا بازم تسلا سر پا بود. ولی متاسفانه سال 2008 که شروع شد بودجه شرکت داشت تمام میشد و اینجا بود که باید ماسک سرمایه گذارا رو قانع میکرد که آقا یه 10 میلیون دیگه به شرکت تزریق کنید. به قول نویسنده کتاب، کاری که ماسک باید انجام میداد این بود که شرکت رو از این وضعیت خارج کنه و برای این کار باید تمام ثروتش و البته تمام اعصابش رو برای تسلا خرج میکرد. اما یه مروری کنیم تو این اپیزود چی گفتیم. گفتیم ایلان ماسک شرکت زیپتو رو تأسیس کرد که دو زمینه کسب و کار اینترنتی بود. بعد شرکت رو فروخت، شرکت x.com رو تأسیس کرد، اونجا پولاش رو سرمایه گذاری کرد. x.com هم تو زمینه بانکداری اینترنتی فعال بود. بعدن x.com با پیپل ادغام شد، اسمش شد پیپل. پیپل فروخته شد، سهم ماسک رو دادن، دو جا هزینه کرد، یکی موشک سازیش یا همون اسپیکس ایکس بود و دیگری تسلا موتورز. تو هر دوتا موفقیت هایی رو داشت، اما تازه اول راه بود، هنوز نتونسته بود خودرو برقی رو دسته به مشتری تحویل بده، نتونسته بود به وعدش درباره پرتاب موشک عمل بکنه. هر دوتا شرکت دچار کمبود بودجه شده بودن، ولی این وسط انگیزه ماسک همچنان سر جاش بود. تو اپیزود بعدی درباره حوادث اسپیس ایکس و تسلا با هم بیشتر صحبت میکنیم و خواهیم دید که سرانجام رودستن و فالکون 1 چی میشه. چیزی رو که شنیدید اپیزود 78 پادکست کتاب جیبی بود، خلاصه کتاب ایلان ماسک نوشته اشلی ونس که در مرداد ماه 1402 منتشر شد. خیلی ممنون از اسپانسر این اپیزود چینیا، خیلی ممنون از همه شمایی که ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید و از ما حمایت میکنید. تشکر از رضا بهمنی به خاطر تمام زحماتش، تشکر از تیم پادکست کتاب جیبی. روز روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدارتون.